الحمد لله رب العالمين در 251 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین از کتاب دعا رسیدیم به حدیث شماره 1488، حدیثی که صحابی بزرگوار و عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو الفضل عباس بن عبد المطلب رضی الله عنه روایت میکنند که میگویند قلت یا رسول الله علمنی شیئا اسأله الله تعالی، گفتم یا رسول الله به من چیزی یاد بده و بیاموز که آن را از الله متعال بخواهم. قال سل الله العافیه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که از الله متعال عافیت را بخواهید. عافیت یعنی عدم گرفتاری و عدم دردسر، چه با بیماری، چه با فقر، چه با تسلط دشمن و هر مسئله‌ای که آرامش انسان را بگیرد. فمکثت ایاما، عباس می‌فرماید چند روزی بر من گذشت و من بر همین حال باقی ماندم. ثم جئت، سپس آمدم. فقلت یا رسول الله علمنی شیئا اسأله الله تعالی، دوباره گفتم که یا رسول الله چیزی را به من بیاموز که آن را از الله تعالی بخواهم. قال لی یا عباس، به من گفت ای عباس، یا عم رسول الله، ای عموی رسول الله، سل الله العافیت فی الدنیا و فی الاخره، از الله متعال درخواست عافیت در دنیا و در آخرت داشته باشید. اینکه هم در دنیا انسان آرامش داشته باشد و از عافیت برخوردار باشد و هم در آخرت از سختی‌های آخرت و قیامت در امان بماند. که این جمله مانند آن آیه است از سوره بقره که می‌فرماید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پس این هم از جمله دعاهایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را به دیگران یاد داده تا بگویند اللهم انا نسالک العافیه فی الدنیا و فی الاخره. و الشهر بن حوشب یکی از روات از تابعین می فرماید که قلت لأم سلمة رضی الله عنها، به ام سلمه که یکی از امهات المؤمنین باشد گفتم که یا ام المؤمنین، ما کان اکثر دعاء رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا کان عندک، بیشترین دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نزد تو بود، یعنی نوبت تو بود از پیامبر صلی الله علیه وسلم، بیشترین دعای ایشان چی بود؟ قالت کان اکثر دعاء یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینك. ام سلمه رضی الله عنها فرمود بیشترین دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم این دعا بود، یا مقلب القلوب، ای کسی که قلبها را میچرخاند از سمتی به سمت دیگر، از هدایت به گمراهی یا از گمراهی به هدایت، از رغبت و خواستن چیزی به عدم خواستن آن چیز. و حقیقتا قلب به این نامگذاری شده چون بسیار دارای تقلب است، بسیار این ورانور می شود. فرمود یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینه، قلب مرا بر دینت ثابت نگه دار، دچار لغزش نگردد. آنچنان که در سوره آل عمران نیز آمده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، بار الها بعد از این که ما را هدایت کردی قلب ما را دچار لغزش مگردان. این هم یکی از دعاهای پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده که بسیار آن را تکرار میکرده، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، که بیانگر پایداری و استقامت و استواری در دین الله متعال می باشد. و باز بیانگر این است که انسان نباید به خود و به ایمان خود مغرور شود و بداند که قلب به دست الله متعال است. اگر توفیق الهی از بنده عابد گرفته شود، در یک لحظه ممکن است که ایمان خود را از دست بدهد. و در طول تاریخ چنین انسانهایی نیز بودند، انسانهایی که مدت زمانی در راه هدایت بودند ولی به سبب یک مسئله بسیار کوچک از مسائل دنیا دین خود را از دست داده اند. و همچنین از صحابی بزرگوار ابوالدرداء رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کان من دعاء داوود علیه السلام، از جمله دعاهای پیامبر داوود علیه السلام این دعا بود: اللهم اینی اسألک حبک، بار الله من خواهان محبت تو هستم، و حب من یحبک، و خواهان محبت کسی هستم که تو را دوست دارد، دوست دوست، و العمل الذي يبلغني حبك، و بار الله از تو خواهان انجام دادن کاری هستم که مرا به مرحله‌ای برساند که در آنجا و در آن مرحله حب تو وجود داشته باشد، محبت تو وجود داشته باشد. یعنی اینکه کاری را انجام بدهم که موجبات رضایت و خوشنودی و محبت تو را به بار بیاورد، و از انجام دادن کارهایی که باعث خشم و غضب الهی می شود اجتناب کنم. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي و اهلي و من الماء البارد، بار الها محبتت را در نزد من از نفس خودم و از اهل بیتم، خانواده ام، و از آب خنک نیز دوست داشتنی تر قرار بده. مهمترین چیز برای من و محبوبترین مسئله در نزد من محبت تو باشد. ما محبت الهی یکی از صفات پروردگار است که در قرآن بارها تکرار شده: ان الله يحب المحسنين يحب المتقين، و در مقابل نیز آمده که لا يحب الكافرين لا يحب الفاسقين. الله متعال بندگان مؤمن خود را دوست دارد و یک رابطه است که از هر دو طرف حاصل می شود، هم از خالق هم از مخلوق. یعنی اینکه اگر الله متعال بنده ای را دوست داشت، نمی شود که آن بنده الله را دوست نداشته باشد، و برعکس آن نیز درست است. و اگر بنده ای الله متعال را دوست داشته باشد و این دوست داشتن یک دوست داشتن واقعی و ایمانی باشد، قطعا الله متعال نیز آن بنده را دوست خواهد داشت. به عبارت دیگر، هم الله متعال ولی مؤمنین است و هم مؤمنین اولیاء الله هستند، که این مسئله در قرآن آمده: ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ولی شما الله و رسولش مؤمنین هستند. و در سوره یونس آمده که الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولیاء الله یعنی آن کسانی که از طرف بندگان ولی الله هستند، و محبت هم همچنین یک رابطه دو طرفه بین خالق و مخلوق است. و در این حدیث که امام ترمذی آن را روایت کرده و در مورد صحت آن گفته که این حدیث حدیثی حسن هست، و قاعده امام ترمذی این است که اگر در مورد حدیثی گفت حسن، یعنی اینکه در اصل این حدیث از لحاظ سندی از ضعف برخوردار است، ولی این ضعف شدید نیست و با توجه به قرائن و شواهد میتواند مفهوم این حدیث قابل استدلال باشد. به همین دلیل مسئله محبت الهی یک مطلوب شرعی است که در قرآن به آن پرداخته شده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اگر شماها واقعا الله متعال را دوست دارید، پس دوست داشتن پروردگار چیزی است که بندگان به دنبال آن هستند. و همین معنی نیز در این حدیث آمده که پیامبر داوود خواهان محبت الهی است و آن را درخواست می کند. به همین دلیل با وجود ضعیف بودن سند این روایت، امام ترمذی آن را حسن دانسته، چون کلیات نصوص قرآن و دیگر احادیث بر صحیح بودن این مسئله صحت می گذارد. و حدیث دیگر که صحابی بزرگوار انس ابن مالک رضی الله عنه روایت می کنه، می فرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الضو بیاض الجلال والاکرام. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن الضو، الضو یعنی اصرار ببرزید، پافشاری بکنید، زیاد این جمله را بگویید، یا ذا الجلال والاکرام، در دعاهاتون از این جمله بسیار استفاده بکنید، متوسل شوید به این جمله وقتی که دعا می کنید، یا ذا الجلال والاکرام. و منظور از یا ذا الجلال والاکرام ذات الهی است، چون الله جل جلاله از جلالت برخوردار است. و یبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، در قرآن در سوره الرحمن دوبار این کلمه آمده. و همچنین جلال طبعا یعنی زیبایی و شکوه و عظمت، جلیل است. و الاکرام نیز به معنی کرم می شود، بذل و بخشش، و به معنی زیبایی نیز می شود، هر دو معنی را می رساند. الله متعال زیباست، ان الله جمیل یحب الجمال، و الله متعال کریم و بخشنده است، بلکه تمام مخلوقات الهی محتاج کرم الله متعال هستند و محتاج رزق و روزی پروردگار هستند. به همین دلیل با توجه به این دو صفت که از صفات باری تعالی است، در این حدیث آمده که متوسل شوید و پافشاری بکنید و اصرار بورزید در گفتن این جمله در دعاهایتان، اللهم یا ذا الجلال والاکرام. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو امامه رضی الله عنه روایت است که دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم بدعاء کثیر. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای بسیار زیادی کرد، لم نحفظ منه شیئا، که نتوانستیم از این دعای زیاد چیزی را حفظ کنیم، دعا طولانی بوده. قلنا یا رسول الله، گفتیم یا رسول الله، دعوت به دعا این کثیر، لم نحفظ منه شیئا، دعای زیادی کردی و چیزی از آن را حفظ نکردی. فقال الا ادلکم الا ما یجمع ذالک کله. اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن آیا شما را راهنمایی و دلالت نکنم به چیزی که همه آن دعایی که من کردم براتون یک جا جمع میکنه، مختصرش میکنه؟ خب طبعا یاران پیامبر میگن بله. تقول اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد. میگویید که بار الها من خواهان آن خیری هستم که پیامبر تو محمد از تو خواسته است. هر خیری که پیامبر خواسته منم خواهان آن هستم. و اعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. و بار الها پناه میبرم از شر هر چیزی که پیامبرت محمد از شر آن به تو پناه برده. انسان در این دنیا بین خوبی ها و بدی هاست و تمام دعاهایی که پیامبر کرده یا درخواست خوبی دارد و یا خواهان این است که بدیها از پیامبر برطرف شود و دور بماند. به جمله های مختلف و با عبارات گوناگون، ولی اگر ما این جمله را بگیم بار الله من خواهان تمام خوبی هایی هستم که پیامبرت محمد آن را خواسته و به تو پناه میبرم از شر تمام چیزهایی که پیامبرت محمد از شر آن به تو پناه برد و انت المستعان و بار الله این تو هستی که از تو یاری جسته می شود، مستعان یعنی کسی که از او یاری جسته می شود. و ایاک نستعین، تنها از تو یاری می جوییم. و علیک البلاغ، و بار الله این تو هستی که به مقصد می رسانی، رسیدن به مقصد بلوغ و به مراحل ایمانی اگر توفیق الهی نباشد انسان نمیتواند به تنهایی به منازل سعادت برسد. ولا حول ولا قوه الا بالله، و بار الله هیچ توان و نیرویی که بتوان با آن از حالتی به حالت دیگر متحول شد و هیچ قوتی جز با تو، با قوت تو و با نیرو و توان تو وجود ندارد. این هم از جمله دعاهایی است که خوب است که انسان مسلمان آن را حفظ کند و بداند و آن را بگوید. و آخرین حدیث این باب که صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه، میفرماید که کان من دعاء رسول الله صلی الله علیه و سلم، از جمله دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعا بود: اللهم اني اسالك موجبات رحمتك، بار الله من از تو میخواهم که آن چیزهایی را انجام بدهم و به من توفیقش بدی که رحمت تو را بر من واجب میگرداند. موجبات رحمتك، چیزهایی که رحمت تو را بر من واجب میگرداند. و عزائم مغفرتك، بار الله من خواهان چیزهایی هستم که اگر آن را انجام بدهم قطعا مغفرت و آمرزش تو را برای من به بار می آورد. عزائم جمع عزیمت، و عزیمت یعنی محکم بودن در چیزی، یعنی که اگر آن را انجام دادم ضمانت مغفرت و آمرزش تو در آن وجود داشته باشد. عظیم است یعنی محکم است، ضمانت دارد. و سلامت من کل اثم، و بار الله خواهان اینم که از هر گونه گناه سالم بمانم، از گناهان دور باشم و گناهان ایمان مرا خدشه‌دار نکنند و مرا مورد هجوم قرار ندهند، سالم بمانم. و الغنیمت من کل بر، بار الله هر جا نیکوکاری باشد، کار خوب باشد، بری باشد، من در آنجا غنیمت را ببرم، یعنی از همه بیشتر بگیرم. و الفوز بالجنه، و بار الله خواهان این هستم که با رسیدن به بهشت به سعادت برسم. و النجات من النار، و بار الله از تو خواهان این هستم که از آتش جهنم نجات پیدا بکنم. این هم یکی دیگر از دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که آن را می گفتند و باز هم تشویق بر این است که ما مسلمان ها سعی بکنیم که این دعاها را حفظ بکنیم و یاد بگیریم و آنها را بگوییم، چون این دعاها دعاهایی است نبوی، دعاهایی است که از پیامبر وارد شده و گفتن آن به مراحل و به مراتب بهتر است از آن دعاهایی که خودمان بخوایم آن را درست بکنیم. دعای معصور اصطلاحاً بهش گفته میشه و معانی بسیار بزرگی در این دعاها نهفته هست. و اگر هم کسی قدرت حفظ کردن این دعاها را ندارد، میتواند آن را بنویسد یا در گوشی موبایل خود نگه دارد. و خیلی از این دعاها نیز حتی به صورت اپلیکیشن در کتابهای مانند پناهگاه مسلمان وجود دارد که میتواند آنها را به راحتی در دسترس داشته باشد و این جملات را بگوید. باب دیگری بعد از این باب وجود دارد که فضیلت دعا در غیاب انسان برای انسان است. شخصی از جمع ما غایب است، میخواییم برای او دعا بکنیم، از چه فضیلتی برخوردار است انجام دادن چنین کاری؟ در قرآن آمده در سوره حشر آیه 10، والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که بعد از مهاجرین و انصار میآیند چی میگن؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. کسانی که بعد از مهاجرین و انصار میآیند میگویند بار الها ما را مورد مغفرت و آمرزش خود قرار بده، و همچنین برادران ایمانی ما، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، آن کسانی که قبل از ما آمدن و رفتن، مردن، فوت کردن و از ما غایب هستند، در جمع ما نیستن، برای برادران ایمانی خود که فوت کرده اند دعا بکنیم. پس این مسئله ای است که در قرآن مورد تایید است و جزء فضیلت های کسانی شمرده شده در سوره حشر که بعد از مهاجرین و انصار می آیند، جزء یکی از کارهای خوب آنهاست. حالا این غیاب چه به وسیله مرگ باشد و چه به وسیله عدم حضور باشد، برای برادر مؤمنت دعا بکنید بدون اینکه متوجه باشد. و همچنین در سوره محمد آیه 19 آمده که واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ای پیامبر برای آن گناهی که انجام داده ای استغفار کن، طلب بخشش و آمرزش داشته باش. و همچنین برای مردان مؤمن و زنان مؤمن نیز استغفار کن، یعنی کسانی که غایبند در جمعت نیستند، همه مؤمنین و مؤمنات که در کنار پیامبر نبودند. و این هم از جمله فضایلی است که انسان آن را انجام بدهد. وقتی که دعا میکنی برای خودت و برای کسانی که از مؤمنین و مؤمنات میشناسی و برای کسانی که نمیشناسی، برای همه مؤمنین و مؤمنات دعای آمرزش داشته باشی. و همچنین آیه 41 سوره ابراهیم که الله تعالی از پیامبر ابراهیم علیه السلام خبر میدهد که ایشان اینگونه دعا کرد، ربنا اغفر لی، بار الله هم مرا مورد بخشش خود قرار بده، ولی والدی و پدر و مادر من، ولی المؤمنین و برای همه مؤمنین، یوم یقوم الحساب، روزی که روز برپا شدن حساب و کتاب است، یعنی روز قیامت، همه اهل ایمان را مورد آمرزش خود قرار بده. و در حدیث نیز آمده که صحابی بزرگوار ابو الدرداء رضی الله عنه روایت میکنه که انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، که ایشان شنیدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما من عبد مسلم، هیچ بنده مسلمانی نیست که یدعو لاخیه بظهر الغیب، که برای برادر مؤمن و مسلمان خودش در غیاب او دعا می کند، مگر اینکه چه؟ الا قال الملک ولک بمثل، مگر اینکه ملائکه الهی، آن ملکی که دعای این انسان را می شنود و می نویسد، برایش دعا می کنه و میگه تو هم همچنین، برای تو هم همین دعا و همین درخواستی که برای برادر مسلمانت داری من برای تو دارم. پس دعا کردن برای برادر ایمانیت باعث میشه که ملائکه الهی نیز برای تو به همان اندازه و همان شکل دعا بکنند. اگر خواهان این هستی که ملائکه الهی که اهل سرپیچی نیستن، اهل گناه نیستن، همیشه در حال تسبیح و تقدیس و پیروی از دستورات الهی هستن، برای دعا بکنند، راه حلش در اینه که تو برای برادر مسلمان خودت دعا بکن. هر دعایی برای برادر مسلمانت کردی، همان دعا ملائکه نیز برای تو میکنند. و همچنین از ایشان، یعنی از ابو الدرداء رضی الله عنه روایت هست که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقول، که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعای یک انسان مسلمان برای برادرش آن هم در غیابش، این دعا مورد استجابت الهی قرار می گیرد. این درسه ملکون، کنار سر این انسانی که داره دعا می کنه یکی از ملائکه الهی است، موکلون، که این ملک موکل است، از نزد الله متعال بهش وکالت داده شده. کلما دعا لأخیه بخیر، که هر بار برای برادر ایمانیش دعای خیری را بکند، قال الملک الموکل به آمین ولک بمثل، مگر اینکه این ملک موکل به این انسان از نزد الله متعال در قبال این دعا آمین میگوید، یعنی بار الله قبول کن دعای این انسان را برای برادر مسلمانش، ولک بمثل، و من هم برای تو مانند همان دعایی که برای برادر مسلمانت میگویی و میکنی، منم همان دعا را برای تو دارم. پس این میشه فضیلت دعا برای همدیگر، خصوصا در حالتی که از همدیگر غایب هستیم. همونطور که گفتم، چه این غیاب با مرگ باشد و چه توسط اسبابی که بین ما انسانها در این دنیا فاصله می اندازد، به این اندازه بسنده می کنیم تا جلسه دیگر که بقیه ابواب و احادیث این کتاب را مورد شرح و بررسی قرار خواهیم داد. همه شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.